بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 64. مرحوم آخوند عرض شد که یهو بحث رو میکشونن به بحث حقیقت حروف، ربطش به بحث و جی پی اس بحث. چند بار تا حالا گفتیم یهو اینجوری بحث میرسه اینجا. ایشون داره راجع به مشتق صحبت میکنه که برای متلبس هست یا منقضا را هم شامل میشود یا نه. یهو میگن خب افعال خارج از بحث ما هستن. اسم افعال که میاد که بگن تازه خارجه، نمیخواستیم بگیم افعال داخله بعد بگیم حالا که افعال داخله راجع به حقیقت فعل صحبت کنیم، خواستیم بگن اصلا افعال خارجه. یهو میگن حالا من راستی راجع به فعل نظر خاصی هم دارم برخلاف نظر نهات و اینو میگم بهتون. فعل رو توضیح میدن، بعد یهو میگن خب حالا که فعل رو گفتیم بذارید حرفم بگیم، با اینکه قبلا هم گفتیم ولی برای اینکه اینجا گفته باشیم و تکمیل بشه بحث میگیم. ما برای توجیهش عرض کردیم که اون قبلا راجع به حرف صحبت کردیم، از باب بحث اصولی بود، جایگاهش در علم اصول بود. الان به عنوان یک نحوی ایشون داره وارد بحث میشه، البته بحثشون همونه، یعنی هیچ نکته خاص دیگری ندارن، ولی انصافش اینه که تکراره و خودشون هم معترفن به این که تکراره. حرف هم همونیست که قبلا گفتیم که در نگاه ایشون حروف که ربط بین مفاهیم رو ایجاد میکنن، این حروف مانند اسما وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عامه، برخلاف مشهور که وضع رو عام میگرفتن ولی موضوع له رو خاص. که اینو چند بار توضیح دادیم، مثال قشنگی من اون جلسه زدم، مثل اینکه شما بگید من همه بچه های متولد امسال رو در این روز رو جزو نیمه شعبان رو تصور میکنم و مهدی رو براشون وضع میکنم. مهدی برای عنوان این بچه ها وضع نشده که اینا بشن مصادیق اون عنوان، مهدی برای تک تک این افراد در واقع وضع شده. خیلی مثال قشنگیست، مال استاد ماست. خدمت شما عرض کنم که وضع عام یعنی معنای متصور عامه ولی مستعمل فی تک تک افراده. این نگاه مشهوره، یعنی فی برای تک تک زیدون فدار، امرون فدار، تک تک اینها وضع میشه. اگه شما بگید تصور نشده، میگیم به صورت وجه و عنوانهی تصور شد در وضع. اما مرحوم آخون میگه هیچ فرقی بین وضع فی و وضع دخول یا وضع من و وضع الابتداء نیست، هر دوتاشون وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. یعنی معنای معنای متصور هست، معنای متصور عامه، یعنی معنایی که ما تصور میکنیم عامه، و اون لغت رو هم برای همین معنای عام وضع میکنیم، نه برای مصادیقش. لازم میشه وضع عام، موضوع له عام، و همون معنای عام هم استعمال میکنیم. لیکن یک شرط الوضعی دارد. ما با شرط الوضع معنا کردیم، قول دیگهش عرض کردم جعل تألیفی بود که به دل نشین بود خلاصه، و گفتیم ما با شرط الوضع معنا میکنیم. آره، یعنی شما که داری تکرار میکنی این همون حرفا رو نمیزدی، یه چیزایی که نگفته بودید رو میگفتید. آره، این به نظرم جا داشت، حداقل این احتمالات مختلفی که داده میشه دیگه خیالمون راحت بود. ولی نه، اینجا همون عبارات رو دوباره، این همون عبارات رو دوباره میارن و خدمت شما عرض کنم بحث رو تمام میکنم. فقط ما سه تا اصطلاح داریم که اینجا این سه تا اصطلاح رو ایشون میگن، تا اونجا هم گفتن. این سه تا اصطلاح رو من باید توضیح بدم، یکی کلی عقلی، یکی خدمت شما عرض کنم کلی طبیعی، یا یکی هم جزئی ذهنی. این سه تا اصطلاح رو من باید توضیح بدم، بخونیم برسیم بهش من عرض میکنم. پس خلاصه حرف این میشه وضع عام، موضوع له عام در حروف، مستعمل فی هم عام. یه شرط الوضعی داریم که اگر خواستی برای به صورت استعمال عالی بکنی از فی استفاده کن، اگه خواستی استقلالی استعمال کنی از الابتداء استفاده کن. و ایشون تصریح میکنن به این نکته که اینا موضوع لهشون یکسانه، لذا اگه جای هم استعمال بشن مجاز نیست. یعنی شما بگی زید الابتداء بصره، مثلا من البصره یا الابتداء بصره، زیدون فدار رو بگی زید الدخول دار، همچین جمله مزخرفی بگی، این مجاز نیست، این در موضوع لهش به کار رفته. فقط شما شرط الوضع رعایت نکردی. بعد حالا ایشون دیگه اینو توضیح نمیده واقعا که آیا شرط الوضع من رعایت نکنم حرف آقای تبریزی رو میپذیرید که یعنی کلام غلطه، یا نه اشکال آقای مظفر رو میپذیرید که شرط الوضع رعایت نکنی کار خطایی کردی ولی استعمال غلط نیست. دیگه اینو توضیح نمیده، یعنی آیا استعمال رو غلط میکند یا نه استعمال درسته، کار حرامی کردی، توبیخ میشی مثلا. اگر واقعا استعمالت غلط باشه شاید حرفای تبریزی رو بتونیم بچسب.
منظور اخوند از شرط الوضع این نیست که مثلا دیگه عرفی نیست، یعنی اگر شما رعایت نکنید.
خب میدونم عرفی نیست، اینا انشائه، اینا همش درسته، اینا رو به صورت موضوع انشا میشه آدم گفت و پیش برد. مهم اینه تو موضوع له میره یا نمیره، اینو برام باید روشن کنید. به قول آقای تبریزی خیلی خوش بیان و فنی ایشون تحریر میکنه. به قول آقای تبریزی آقا شما یعنی این شرط الوضع این که میگی جعل تألیفی یا جعل بسیطه، اینو روشن کنید.
اگر تو موضوع له نبرن ولی بگن همین شرط الوضع تو موضوع
له نبرن، چی دیگه؟ خطا نمیشه دیگه.
همین یعنی چه درست داره مخالفت با
عرفی نیست. آره اشکال نداره عرفی نیست ولی درست. و من احساسم که برداشت ایشون هم همینه، یعنی از این مثالی هم که الان میزنه معلوم میشه که ایشون میگه استعمال شما عرفی نیست ولی درسته. آقای تبریزی میگه نه درست نیست، خطاست، چون جعل تألیفی شده، شما خلاف جعل استعمال کردی. ما عرضمون این بود که اگر جعل تألیفی باشه میره تو موضوع له دیگه. حالا بگذاریم. و علیه، بنابراین توضیحی که دادیم، بنابراین که گفتیم این دوتا موضوع اون له مستعمل و فیهشون یکسانه و فرقشون فقط در شرط الوضعه، علیه رو به این بزنید که فرق در شرط الوضعه فقط. یکون و کل من الاستقلال بالمفهومیه و عدم الاستقلال بها، عدم بله من الاستقلال بالمفهومیه و عدم الاستقلال بها، استقلال به مفهومیه یعنی مفهوم مستقل، و عدم استقلال به مفهومیت یعنی مفهوم غیر مستقل، ان معتبر فی جانب الاستعمال نه فی المستعمل فیها، خودشون هم تصریح میکنن لا فی المستعمل فی، نه در اون معنایی که استعمال کردیم، جانب استعمال. جانب استعمال همون با بیان ما همون شرط وضع است، لحاظ وضع است، لحاظ استعمال است، میگیم شرط وضع شرط استعمال است، لحاظ استعمال است. این جانب بود اینجوری معنا کن. در مقام تطبیق این در مقام مصداق دیگه، ولی خب چرا این مصداق با اون مصداق از هم جدا شد؟ باید همون شرط رو بگیم، بازم بهش نمی کنم معنای دیگری باشه، ممکنه همین رو به طرق مختلف بشه گفت ولی ریشه همشون همین شرط الوضعه دیگه. بذار به نظرم همین دوتا معنا رو میشه از برداشت از کلامیشون برداشت کرد، یا شرط الوضع بگی یا شرط الاستعمال بگیریم یا جعل تألیفی، به نظرم همین دوتا رو میشه گرفت. خب فی جانب الاستعمال لا فی المستعمل فیه، در معنای مستعمل فیه که موضوع له هست و استعمال شده نیست. خب دقت کنید، اگر مستعمل فیه با موضوع له دوتا بشن، مشهور میگن وضع عام موضوع له خاص، نمیگن مستعمل فیه، بعد میگن مستعمل فیه هم تابع موضوع له، ایشون میگه وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه هم عام. اگر یکی این وسط بین این دوتا فرق بذاره، یعنی بگه وضع عام موضوع له هم عام مستعمل فیه خاص، مثل تفتازانی، من معتقدم که این مجاز میشه، یعنی این دیگه اون جلسه من اونجا هم همونجا هم عرض کرد، این دیگه مجاز میشه، شما مستعمل فیه و موضوع له یکی نیست، لذا نه مشهور این حرفو میزنن نه آخوند این حرفو میزنه، مستعمل فیه باید مطابق موضوع له باشه. خب لفظ المستعمل فيه مطابقه با... نه مستعمل فيه نیست، جانب الاستعمال. ليكون بين این ليكون توضیح مستعمل فيه ها، این خیلی بیان ایشون بیان عجیبیه، این ليكون توضیح مستعمل نه در مستعمل فيه که باشد بینهما تفاوت به حسب المعنا، این اختلاف در مستعمل فيه نیست که باعث بشود تفاوت به حسب معنا باشد. اینو دقت کنید، بنابراین یعنی این لیکونه بین ها تفاوت، این نتیجه اختلاف در مستعمل فیه که ما نفیش کردیم. فلفظ الابتدا، بنابراین لفظ الابتدا لا استعمال فی معنی العالی، هم نکته‌ای که ایشون گفتن جا به جا به کار ببرید، ابتدا رو توی معنی عالی به کار ببرید یا من رو در معنی استقلال به کار ببرید، جمله مزخرف بگید، بگید زیدون ادخول دار، یه همچین مزخرفی بگید. ایشون میگه از لحاظ موضوع له هیچ مشکلی نداره. این به نظرم من اگه جای ایشون بودم این حرف رو تالی فاسد حرف خودم میگرفتم، نه اینکه پاش وایسم. فلفظت الابتدا اینو من از مرحوم مظفرم هست به عنوان اشکال اینو مطرح میکنه، ایشون پاش قشنگ وای میسته و تصریح هم میکنه. فلفظت الابتدا لو استعمل فی المعنی العالی، اگر شما کلمه الابتدا رو در معنای عالی به کار ببرید، ربطی به کار ببرید. و لفظت من فی المعنی الاستقلال، در معنای استقلال به کار ببرید. مثلا به جای اینکه بگید ابتدا و حرکتی، بگو من حرکتی مثلا. بله مثلا من جای انا ادخلو، بگو انا فی مثلا دار،
چون خودشون هم خط و سطح اشکال اونجا مطرح.
بله بله بله، به نظر منم من جایگیشون بودم اینو به عنوان اشکال یا اصلا مطرحش نمی کردم یا اینکه یه توضیحش می کردم، ولی ایشون میگه نه همین که هست. خب این لما کانم مجازن، این مجاز نیست، استعمال در غیر موضوع له نیست. و استعمالا له فی، این توضیح این عطف به مجازن ها، این مجاز و استعمالا له فی غیر واوز له نیست، این نیست مجاز و استعمال له یعنی برای لفظ در غیر واوز له، در غیر اون معنایی که وضع شده است لفظ برای اون معنا، غیر ما یعنی اون معنایی که وضع له یعنی وضع اللفظ له یعنی برای اون معنا، اون هوی تو وضع رو به لفظ بذارید هوی له رو دوباره به هم ما برگرد. خب و این کان به غیر ما وضع له، این از اون جملات شاهکار ایشونه. بله غیر نیست، غیر ما وضع له، هرچند غیر ما وضع له هست، غیر ما وضع له نیست در حالی که غیر ما وضع له هست. یعنی این از اون نکاتی است که شما مطلب از بیرون باید بلد باشی، اصلا از عبارات ایشون یعنی مطلب از بیرون باید بلد باشی بعد عبارات هم در بیاری. این ما وضع له دوم، ما به معنای نحوه و شرطه نه به معنای معنا، ما اول به معنای معناست، ما دوم به معنای نحوه و شرطه. این هم از شاهکارهای ایشون. اینجوری میشه لما کان مجازا و استعمالا له فی غیر ما وضع له، مجاز و استعمال برای لفظ در غیر اون معنایی که وضع لفظ برای اون معنا باشد نیست. و این کان به غیر ما وضع له، هرچند کان این استعمال به غیر ما یعنی به غیر اون شرطی است که وضع له اون شرط بر اون شرط وضع شده، یعنی وضع معنا به اون شرط یا وضع اسم و حرف برای اون شرط، اون لحوش هم دوباره به همین مایه باقر برمیگرده. بعضی خواهی اینو به معنی نحوه گرفتن یا شرط گرفتن، اصلا استاد ما نحوه گرفت غیر ما یعنی به غیر اون نحوهی که وضع شده یا به اون شرطی که وضع شده. خب حالا این سه تا اصطلاح رو من توضیح بدم. ببینید ما سه تا اصطلاح رو باید توضیح بدیم الان تا متن رو بتونیم پیش ببریم. خوب دقت کنین. یکی آقای فیزیکه ویل کنم دوستا آره بحث آب معدومه، ما هم درس دادیم ولی این چیزا مال ما نداشت، نمیدونم داد چی میگه. یا بی حرفه‌ای ما. خب ببینید سه تا اصطلاح، یکی اصطلاح کلی طبیعیه، یکی کلی عقلیه، یکی جزئی ذهنیه. کلی طبیعی و کلی عقلی یک اصطلاح منطقیه، تو منطق این اصطلاح معنا داره. ایشون کلی طبیعی رو مطابق اصطلاح منطقیش استفاده کرده، ولی کلی عقلی رو یه ذره با اون اصطلاح منطقیش فرق گذاشته. من اصطلاح منطقیش رو توضیح میدم، متوجه شدید مهم شدید نشدید خیلی مهم نیست، من بعد منظور ایشون رو راحت میگم. یعنی اگر حالا این توضیحی که الان دارم میدم متوجه هم نشدید خیلی به خودتون فشار نیارید، یعنی این متوجه بحث پیش میاد. تو منطق میگن وقتی شما میگی انسان کلی است، وقتی میگید انسان چی؟ کلی است. این سه تا لحاظ داره. یک، انسان به ما هو انسان، این انسان اون مفهوم قابل صدقه بر کثیرین، انسان هو هو انسان، انسان که در خارجه. انسان به ما هو کلی، کلی به ما هو کلی. درست شد؟ انسان رو تنها ببینی، کلی رو تنها ببینی، انسان رو کلی ببینی. این رو تو همه جا میتونی پیاده کنی. این حالا تو انسان کلی هستم پیاده میکنم، تو انسان جنس هستم میتونی پیاده کنی، تو انسان فصل، انسان مثلا، حالا مثلا حیوان جنس است، ناطق نوع است، به قول ما مثال زد انسان به درخت زیبا است، اصلا روی این مثال هم میتونی پیاده کنی. پیاده کنی. انسان انسان است میشه محمول طبیعی. محمولمون چیه؟ کلی. میشه کلی طبیعی. چرا بهش میگن کلی طبیعی؟ یعنی کلی است که در خارج وجود داره، در طبیعت وجود داره. انسان به ما هو کلی رو میگن محمول عقلی. ببخشید برای دیگه، مثلا میشه کلی عقلی، یعنی کلی که در عقل وجود داره. انسان به وصف کلیت تو ذهن ماست دیگه، انسان به وصف کلیت که تو خارج، وصف مال ذهن. کلی به ما هو کلی هم میشه کلی منطقی. من برای که قاعدش دستتون بید روی مثال دیگه هم تطبیق میدم، ولی خیلی مهم نیست. مثلا شما بگید درخت زیبا است، درخت به ما هو درخت، درخت به ما هو زیبا، زیبا به ما هو زیبا. درخت به ما هو درخت میشه چی؟ نه دیگه، محمولش رو باید لحاظ کن. زیبای طبیعی، اون زیبایی که تو خارج هست درخت. درخت به ما هو زیبا، درخت مقیده به زیبا، قید مال ذهن، میشه زیبای ذهنی. زیبا به ما هو زیبا، زیبای اون علمی که بحث میشه، زیبای مثلا زیبایی شناختی، زیبای هنر. انسان مثلا شما حیوان جنس است، حیوان به ما هو حیوان میشه جنس طبیعی، این حیوان به ما هو جنس میشه جنس عقلی، جنس به ما هو جنس میشه جنس منطقی. همه اینا رو میشه گفت، ولی اینا اصلا رائج نیست. نه جنس، نه من، نه عرض، نه فصل، هیچ کدوم رائج نیست. اونی که رائجه چیه؟ کلی بودن مفهوم. انسان کلی است یا مفهوم کلی است میشه انسان به ما هو انسان، کلی طبیعی. انسان به ما هو کلی، کلی عقلی. کلی به ما هو کلی میشه کلی منطقی. این اصطلاح منطقه. ایشون منظورش چیه؟ منظور ایشون از کلی طبیعی یعنی مفهوم عام قابل صدق بر کثیری. همونه ها، یعنی ایشون من قاعده رو تغییر نداده. من دیشب نبود، پریشب بود، چند تا شرح میدیدم، گفتن ایشون از اصطلاح خارج شده و اصطلاح یه چیز دیگه است، ایشون یه چیز دیگه گرفته و کلی به ایشون توپیدن، در حالی که اصلا اینجوری نیست. بنده خدا با اصطلاح صحبت کرد، اون دوستان ما اصطلاح رو اشتباه متوجه شده بودن. همینه، واقعا همینه دیگه. انسان به ما هو انسان میشه کلی طبیعی، یعنی مفهوم به ما هو خود مفهوم، مفهوم موضوع، یعنی قابل صدق بر کثیر. اون کلی طبیعی اصلا یعنی همین، یعنی کلی که در طبیعت وجود دارد، مفهوم عامی که قابل صدق بر کثیرین است. این میشه معنای کلی طبیعی. معنای کلی عقلی چیه؟ مفهوم عام. اینا که دارم می‌نویسم، این تعریف‌ها رو دیگه دقت کنید. اون حالا کلی طبیعی و منطقی و عقلی که گفتم اون رو متوجه نشدید مهم نیست، ولی اینا رو دیگه دقت کنید، اینا واضحه، بعد حل شد. پس کلی طبیعی شد مفهوم عام قابل صدق بر کثیرین، کلی عقلی مفهوم عام مقید به قید ذهنی، در نتیجه موجود در ذهن، مقید به یه قیدی که به یه امر ذهن، مقید به یه امر ذهنیست و در ذهن موجوده. اینا میگن است از اصطلاح خارج شده مرحوم آخوند، ولی نشده بنده خدا. الان انسان به ما هو کلی هم مقید است به مفهوم کلی که در واقع مقید به یه قیدیست که در ذهن. مورد قید کلیت به قید کلیت مال ذهن دیگه. بله دیگه، عام بشه حس حکایتگریش. این دو تا اصطلاح، این دو تا اصطلاح اصطلاحات منطقی است. حالا این توضیح انسان کلیه است ما را متوجه نشدید مهم نیست، ولی این دو تا اصطلاح رو یاد بگیرید. کلی طبیعی یعنی مفهوم عام مقابل صدقه بر کثیرین به لحاظ خارجیت، به لحاظ مصداق داشتن، میگید مفهوم انسان کلی طبیعی است، یعنی قابل صدقه بر کثیرین. کلی عقلی عرض کردم تو منطق، یعنی انسان کلی به قید انسان کلی، انسان به قید کلی بودن. منظورشون از کلی عقلی مفهوم عام به یک قید ذهنی که باعث میشه جایگاهش فقط تو ذهن باشه. همین که نوشتیم مفهوم عام مقید به یک قید ذهنی، جایگاهش هم میشه تو ذهن. البته عرض میکنم کلی عقلی تو منطق همونی که عرض کردم، انسان به قید کلیت. اینجوری نگاه کردن به مطلب، گفتن مرحوم آخوند از اصطلاح خارج شده، چون کلی عقلی یعنی انسان به قید کلیت. اما ایشون یه ذره عام گرفته کلی عقلی رو، گفته مفهوم عام مقید به هر قید ذهنی، مقید به هر قید ذهنی بشه میشه کلی عقلی. درست شد؟ پس این دوستانی هم که میگن از اصطلاح خارج شده رو معنا کرد، به نظر من اینجوری نیست، ولی اون دوستانی هم که میگن از اصطلاح آخوند خارج شده، به خاطر این میگن خارج شده، میگن برای که کلی عقلی معناش چی بود؟ انسان به قید کلیت، همین، نه چیزای دیگه. انسان به قید کلیت، اون انسان به ما هو انسان بود، انسان به ما هو کلی، انسان به قید کلیت. ولی شما داری میگی به هر قید ذهنی، یعنی عامش داری میکنی، لذا از اصطلاح مثلا میگن خارج. ولی به هر حال اینش مهم نیست، مهمه که ایشون منظورش اینه مفهوم عام مقید به یه قید ذهنی. جزئی ذهنی چیه؟ خوب دقت کن، جزئی ذهنی مفهوم عام بدون لحاظ صدق بر کثیرین و حکایتگری، بلکه به لحاظ وجود ذهنی که جزئی و غیر قابل صدق بر کثیرین است. اونم توضیح دادیم قبلا. خب پس خدا رو فکر نگفتیم. جزئی ذهنی اینجوریه، یه مفهوم دو جنبه داره که اینو تو بحث وجود ذهنی فلسفه مفصل بهش میپردازیم و بسیار نکته مهمیه. یکی از مهمترین نکات مهم در بحث وجود ذهنی، شبهات زیادی این وسط هست با همین نکته حل میشه، حالا نمیخوام دیگه همه شو بگم. خلاصش این مفهومی که تو ذهن دو حیث داره، یه حیثش حیث حکایتگری از بیرونه که میگن از این لحاظ وجود ذهنیه، یعنی ذهن در مقابل خارج حکایت داره میکنه از خارج، این لحاظشی که قابل صدق بر کثیرینه. مفهوم انسان تو ذهن من مصادیق مختلف صدق میکنه از حیث حکایتگریش، مفهوم صندلی تو ذهن من حکایت میکنه از صندلی های بیرون. اما این وجود ذهنی یه حیث دیگه هم داره، حیث حکایتگریش رو بذارید کنار، حیث فی نفسهش، حیث جایگاه خودش، نه حیث حکایتش از بیرون، که از این لحاظ دیگه میگیم وجود ذهنی نیست، یک حقیقت خارجیه. از این لحاظ نگاه کنی تصویری که تو ذهن منه غیر اون تصویری که تو ذهن شماست، غیر قابل صدق بر کثیری نم هست، یه دونه مفهوم بیشتر تو ذهن من نیست، شخصی هم هست، مال ذهن منه. حیث حکایتگریشو نبینید، حیث اتصالش به نفس من رو ببین، این مال ذهن منه، مال شخص ذهن منه، یه امر کاملا شخصی است، غیر قابل صدق بر کثیرینه. این لحاظش رو بهش میگن جزئی، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، ولی جزئی ذهنی. یعنی این غیر قابل صدق بر کثیرین بودنش تو ذهن اتفاق افتاده، نه تو خارج از ذهن. درست شد؟ رو این حالت که شد جزئی، اون وقت یه تعبیریشو به کار میبره، این جزئی غیر قابل صدق روی قاعده است، میگن اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. این یک قاعده فلسفی است، بعدا تصفات خدا هم البته به درد میخوره، ولی اصلش قاعده فلسفی است. شی وقتی میخواد وجود پیدا کنه باید شخصی بشه. شخصی اینجا یعنی چی؟ شخصی یعنی چی؟ یعنی همون جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین. شخص یعنی جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین. این جمله چی میخواد بگه؟ میگه اگه یه حقیقتی میخواد موجود بشه، نمیتونه کلی باشه و موجود بشه. چیزایی که تو عالم هست به عنوان موجودات خارجی، اینا باید شخصی باشن تا موجود بشن، غیر قابل صدق بر کثیرین باشن تا موجود بشن. مفهوم کلی نمیتونه تو خیابون را بره. درست شد؟ همین حرف رو روی مفهوم انسان بزنید. مفهوم کلی انسان تو ذهن من اگه میخواد موجود بشه، کجا موجود میشه تو ذهن من؟ میخواد موجود بشه باید شخصی بشه تا موجود بشه. تو ذهن من تشخص پیدا کنه تا موجود بشه. حیث فی نفسه رو داریم میگیم و نه حیث حکایتگریش. ایشون میگه پس مفهوم کلی تا وقتی جزئی نشود، یعنی تو ذهن من وجود پیدا نکنه، تشخص پیدا نکنه، این موجود نمیشه. وقتی تو ذهن من تشخص پیدا کرد و موجود شد، محقق شد، حالا میتونی با نسبت با بیرون بگی حیث حکایتگریش مثلا اون عامه. پس جزئی ذهنی یعنی یک حقیقت تشخص یافته موجود شده در ذهن، یعنی جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین در ذهن. تا اینجا روشنه؟ حالا چرا تو بحث ما داشتیم؟ ایشون میفرماید اسم و حرف موضوع لهشون عامه، کلی طبیعی هم. یعنی ال ابتدا و من، یا بگید اد دخول و فی، هر دوشون موضوع لهشون چیه؟ آم، برای ابتدایت وضع شدن. اگر با لحاظ عالی و استقلالی در نظر بگیرید، لحاظ عالی و استقلالی در نظر بگیرید، میشن کلی عقلی. چرا؟ چون مقید به یه لحاظی میشن که این لحاظه تو ذهنه. لحاظ مال ذهنه دیگه، حالا عالی و استقلالیش مال خارجه، ولی لحاظ مال ذهنه. پس اگر بگید کلی، اگر بگید در واقع دخول با لحاظ استقلالی میره تو ذهن، میشه کلی عقلی، چون با یه قیدی لحاظ شده که تو ذهن. و همین مفهوم از دخول و فی که کلی طبیعی ان و قابل صدق بر کسی، چون وضع آموزون له عام شد دیگه، برخلاف مشهور که میگن موضوع له خاص و تک تکیش، موضوع له عام گرفت، مثل انسان گرفت. موضوع لهشون عامه و موضوع لهشون کلی طبیعیه. همینو اگه حیث حکایتگریشو نبینی، تنها ببینی، میشن جزئی ذهنی. عبارتو ببینیم، داشتیم قبلا اینا رو، ولی حالا دیگه مجدد ما گفتیم. فالمعنا فی کلیهما، پس معنا در اسم و حرف، فی نفسه، یعنی فی نفس معنا، خود معنا رو در نظر بگیرید بدون لحاظ. این فی نفسه یعنی بدون لحاظ عالی و استقلالی. معنا در هر دوتا فی نفسه، یعنی بدون لحاظ عالی و استقلالی است. و فی نفسه کلیون طبیعی، کلی طبیعی است. کلی طبیعی گفتیم یعنی چی؟ یعنی عام قابل صدق بر کثیرین، برخلاف نظر مشهور. یستقو علل کسیری، یستقو علل کسیرین توضیح هم کلیه طبیعی. اون وقت و مقید، این فی نفسش می، اینجوری میشه فالمعنا فی کلیه ما، فی نفسه کلیه طبیعیه. و مقیدن به لحاظ استقلالی او عالی، اگه مقیدش کنی به لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، میشه کلیه عقلی. چون مقید به یه امریست که تو ذهنه، چون لحاظ مال ذهنه دیگه، مقید به لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی مال ذهن میشه، میشه کلی عقلی. عرض کردم تو منطق کلی عقلی یعنی انسان به ما هو و کلی، اون قیدی که تو کلی عقلی لحاظ میشه کلیته. یعنی میگید انسان مقید به کلیت کلی عقلیست. اما ایشون قاعده عام گرفته، گفته هر مفهوم مقید به یه امر عقلی را بهش میگیم کلیه عقلی. پس تعریفشون از کلیه عقلی چی شد؟ هر مفهوم به قید یه امر عقلی. اینجا قید عقلیمون چیه؟ لحاظ. لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. میشه کلیه. و امکان این دو تای اول و آخریش، و امکان به ملاحظت ان لحاظه، بله ان لحاظه، ان بخونید ان لحاظه وجوده، اینو مبتدا خبری بخونید، لحاظه وجوده ذهنن، اینجوری اگر لحاظ کنید کان جزئیاً ذهنیا، یعنی که عبارات رو دقت کنید، به ملاحظه این که لحاظش در ذهن ان بهتره، مال ما ان گذاشته یه ذره سخت میشه، ان مبتدا خبر میشه خیلی قشنگ میشه، ان باید ان مخفف از مثقله بگیریم، ولی اینجوری به کار نمیره معمولا، نظر ان به نظرم بهتره، خدا خیر بده، منم از این بعد میزنم ان و آره درست میشه، خیالمون راحت میشه. ان بگید مبتدا خبرش قشنگ میشه، ان لحاظه وجوده، لحاظش همون وجود ذهنیشه، به این لحاظ وجوده ذهنی، یعنی لحاظش وجودش به صورت ذهن است، اینجوری اگر لحاظ کنید کان جزئیاً ذهنی، یعنی دیگه حکایتگریشو نبینید، جنبه یه حکایتگریشو بذارید کنار، جنبه فی نفسهشو لحاظ کنید، وقتی این فهم شی ما لم یشخص لم یوجد دلیلشه، چرا یه همچین لحاظی داریم؟ خب دقت کن دلیلو، چون شی اگه میخواد وجود پیدا کنه اول باید تشخص پیدا کنه، اول باید شخصی بشه، غیر قابل صدق بر کثیرین بشه تا وجود پیدا کنه، یه امر کلی وجود پیدا نمیکنه هیچ وقت. اگر این مفهوم عام شما هم میخواد وجود پیدا کنه تو ذهن، اول باید تو ذهن شما شخصی بشه، این غیر قابل صدق بر کثیر بشه، یه مفهوم شخصی مال ذهن شما بشه بدون لحاظ حکایتش تا وجود پیدا کنه، وقتی وجود پیدا کرد حالا میتونه جنبه حکایتگریشو در نظر بگیری، وگرنه برای وجودش باید تشخص پیدا کنه، غیر قابل صدق بر کثیرین بشه، این فعلاً میشه دلیل برای وجود ذهنی، جزئی ذهنی. چرا جزئی ذهنی است؟ چون فإن الشيء ما لم يتشخص، تا وقتی شی تشخص پیدا نکنه، تشخص فلسفی، تشخص فلسفی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین شدن، یک جزئی حقیقی شدن، تا تشخص پیدا نکنه لم یوجد، وجود پیدا نمیکنه. پس این مفهوم اگر میخواد وجود پیدا کنه تو ذهن شما باید تشخص پیدا کنه، و امکان به وجود ذهنی، ولو این تشخص با وجود ذهنی باشد، اینو هم به تشخص میزنن همیشه به وجود بزنی، و امکان موجودن به وجود ذهنی، کانا رو به موجود هم میشه بزنی، یعنی چه وجود ذهنی باشد چه وجود خارجی باشد، تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه، این صندلی تا تشخص پیدا نکنه، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین نشه، این در خارج موجود نمیشه، تو ذهنم هم همینه، تا وقتی این موجود غیر قابل صدق بر کثیرین نشه، یعنی تشخص پیدا نکنه، تو ذهن موجود نمیشه، اگر مفهوم میخواد تو ذهن موجود بشه تو ذهن شما باید غیر قابل صدق بر کثیرین باشه، پس ما لم یتشخص لم یوجد و این کانه به وجود ذهنی، یعنی و این کانه این موجود به وجود ذهنی میخواد موجود بشه، بازم تشخص میخواد، فقط دقت کنید تشخص حیث فی نفسهشه، حکایتگری حیث، یعنی قابل صدق بر کثیرین بودن حیث حکایتگریشه، دیگه ایشون میخواد حال کنه با حرفش دیگه، ففهم، خوب دقت کن، هر کی این ففهمو تخریبی بگیره، من واقعا به نظرم ظلم مرحوم آخونده، یعنی مرحوم آخوند عاشق این بحث، بسیار این بحثو قبول داره، چند بارم گفته وقت با یه ففهم زپرتی بزنه بحثو داغون کنه، این نامردیه، قطعا اینجوری نیست، من عهد می‌بندم که این ففهم تخریبی نیست، روز قیامت جواب بده، یعنی اگه کسی فهم و تخلیه بگیره باید جواب بده. دیروز من دیدم یکی از شروع زده بود، شاید همه این حرف ها بوده، مرد حسابی بابا آخون که نمیگه، این همه زحمت کشیده، بعدش هم کلی حرف میزنه، میگه اینا در مقام اشتباه کردن، حق همینه، بعد باید ففهم بزنه خراب کنه، دلت میاد، ففهم و تأمل فی ما وقع فی المقام من الاعلام، به دقت کن و تأمل کن در اون چه که واقع شده است در مقام، در این بحث معنای حرفی از بزرگان، من الخلط و الاشتباه، چقدر دیگران اشتباه کردن و خلط کردن، من بیان اون ما وقعه، و و توهم کون الموضوع له اول مستعمل فيه في الحروف خاصن، توهم کردن که موضوع له یا مستعمل فيه، حالا مستعمل فيه رو تفتازانی تصور کرده، موضوع له رو مشهور تصور کرده در حروف خاص. به خلاف ما اداه فانه عام، به خلاف ما ادای حروف، ما ادای حروف میشه اسماء دیگه، اسماء رو عام فرض کرد، چون میگه اینا همه اشتباهه، دلش نمیاد بحث رها کنه، یعنی اینقدرشون بحث دوست داره با اینکه تکراره ولی دلش نمیاد بحث رها کنه. یا آخه بی انصافا، اگر لحاظ جزئیت باعث میشود که معنا خاص بشه، خب لحاظ استقلالی هم باید باعث بشه که اسما هم خاص بشه. اگر شما میگی حروف لحاظ شما باعث لحاظ استقلالیت، اگه لحاظ عالیت باعث میشه که موضوع اون له خاص بشه، خب لحاظ استقلالی هم باید باعث بشه موضوع له خاص بشه، تو اسماء موضوع له خاص بگیری. که همونجا ما گفتیم آقا تون نرو، اونجا لحاظ مانع نیست، طور وجود مهمه، حرف طور وجودش خاصه نه لحاظ ما. کی گفته ما به خاطر لحاظمون خاص شده؟ طور وجودش خاصه. این همون موقع ما جوابشون رو یواشکی داد. و لیت شعری، این لیت شعری ها اینو معلومه که ایشون با عصبانیت و ناراحتی آخه میگه من نمیفهمم، کاش میفهمیدم. خدای اینا رو ببین، بعد میگن این فهم تخریبیه، نامردی نیست. و لیت شعری، کاش میفهمیدم، ان کان قصد العالیه فیها موجبا لکون المعنا جزئیا، اگر قصد عالیت فیها یعنی در این حروف موجب میشد که معنا جزئی باشه، فلما لا یکون قصد الاستقلالیه فیه موجبا له، چرا نبود قصد استقلالیت فیه یعنی در اسماء، بعضی به معنا زدن در معنا موجبا، چون اسماء که توی عبارت نداریم که، ولی معنا داریم، در معنا قصد استقلالیت در معنا موجبا له، موجب نمیشه خاص شدن. و و هل یکون ذلک الا لکون هذا القصد ليس مما يعتبر في موضوع له، این ذلک یعنی خاص نشدن، ذلک رو بزنید به خاص نشدن، چرا خاص نمیشه از با قصد استقلالی؟ این ذلک رو بعضی دادن به فرق اسم و حرف، من نمیفهمم، ذلک یعنی خاص نشدن. و هل یکون ذلک، نیست این مطلب که خاص نمیشه، اسماء خاص نمیشن، الا لکون هذا القصد، چون این قصد، این قصد استقلالی، لیس مما یعتبر فی موضوع له، چون اینا چیزایی که تو موضوع له لحاظ بشه نیستن، موضوع له عامه، ولل مستعمل فیه، در مستعمل فی هم لحاظ نمیشن، بل فل استعمال، این فل استعمال یعنی فی لحاظ الاستعمال، فی موقع الاستعمال، شرط الاستعمال، اصلا ولکن این بحث نیستیش. فلمه لا یکونو فیها کذالک، چرا حرف در او کذالک نباشد؟ کذالک یعنی چی؟ قصد خارج موضوع له، کذالک رو لحاظ کنید، قصد خارج موضوع له. فلمه لا یکونو فیها، در این حروف کذالک باشد، یعنی لا یکونو این قصد فیها یعنی فی حروف کذالک خارج موضوع له، این بخواید دقیق زمین روشو بزنید اینجا میشون، فلما لا یکون، هو یکون رو بزنید به قصد، فلما لا یکون این قصد فیها یعنی در این حروف کذالک باشد، یعنی خارج موضوع له باشد، چرا اینجوری نباشه؟ کیفه، چطور نباشه؟ یعنی چطور خارج نباشه؟ و الا، اگر خارج بود، اگر خارج نبود، و الا رو بزنید، اگر قصد داخل موضوع له بود، اگر قصد داخل موضوع له بود، چون که اشکال قشنگ کنه، این اشکال جدیده، خوب دقت کنید اشکال رو. یه قاعده ایست، قاعده اینه، امر ذهنی یعنی مقید، امر مقید به امر ذهنی داخل ذهن، داخل ذهن یعنی قابل صدقه به خارج نیست، پس یه شیئی که مقید، اینجا به جای امر بذاریم شیئی، شیء مقید به امر ذهنی، این تو ذهنه و قابل صدقه به خارج نیست. این داشته باشی. شیء مقید به شیئی که مقید به امر ذهنیه، اونم داخل ذهن. دقت کن، یه شیئی که خودش مقید به امر ذهنیه، این تو ذهن. یه امری که مقید به این شیئه، یعنی یه چیزی داریم مقید به این شیئیست که مقید به امر ذهنی بود، اونم میره تو ذهن، دیگه قابل صدقه بر خارج نیست. حالا به بحث خودمون تطبیق بدیم، اون شیء اول رو بگیرید حروف، مقید به امر ذهنی، یعنی لحاظ عالی، به خاطر لحاظش، لحاظ مال ذهنه. پس حروف که مقید به لحاظ عالیان، اینا تو ذهن. خب حالا میشه مقدم دوم، شیعی که، یعنی اسما که مقید هستند به شیعی که، یعنی حروف که مقید به یه امر ذهنیان، یعنی لحاظ ذهن، لحاظ عالی، اونم میره تو ذهن. یعنی اسما هم میره تو ذهن. یعنی شما اگر بگید لحاظ عالی تو موضوع لهه، دقت کنید، اگر شما بگید لحاظ عالی تو موضوع اون لهه، یعنی لحاظ عالی بودن تو موضوع اون لهه حروفه، حروف میشن یه امر ذهنی، چون لحاظ مال ذهنه، به خاطر لحاظ، نه عالیش، به خاطر لحاظش، حروف میشن یه امر ذهنی. امری هم که مقید به این حروفه، اونم میشه امر ذهنی. یعنی اون اسم که مقید است به حرفی، که حرفه مقید است به لحاظ، همشون میشن ذهنی، یعنی تو خارج قابل صدق و مطابق انطباق نیستن. لذا اسماء هم قابل انطباق و خارج هم نیستن. لذا سرت من البصره الی الکوفه، این من البصره به خاطر من که حرفه، بصره میشه ذهنی، لذا بصره هم قابل اعتیاد نیست. بعد به خاطر من سرتو هم میشه ذهنی، کوفه هم میشه ذهنی، چون همشون مقاید به منن دیگه، همشون میشن ذهنی و قابل انطباق دیگه، بر خارج نیستن. کل جمله میبر تو ذهن. همه اینا مشکل ایشون اینه که فکر میکنه لحاظ آوردیم تو موضوع الله. بارها عرض کردیم این لحاظ طور وجودشه، ما برای وجود خارجی وضع کردیم، نه برای لحاظ. من نمیدونم ایشون چرا این اشتباه رو مرتکب میشه. کشش هم بینه خیلی هم دوست داره این بس. کیفه اینه. و الا من میخواستم این تا اولش بخونیم. دوستان وقت دارن بخونی یا بذاریم فردا؟ هر چی شما بگید بخونیم. جدی بخونیم؟ موافقید بخونیم؟ نه وجدانن. و الا، یعنی اگر این امر و الا رو بزنید، لحاظ تو موضوع له باشه، اینو بنویسید، به نظر تو متن راحت بتونید بخونید. و الا، یعنی لحاظ بره تو موضوع له، اگر لحاظ رفت تو موضوع اون له، لازم ان یکون معان المتعلقات، این متعلقات یعنی متعلقات حروف، متعلقات حروف یعنی اسماء، معانی متعلقات یعنی متعلقات حروف که اسماءن، اینا هم غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، اینا منطبق بر افراد خارجی نمیشن. بصره هم منطبق بر بصره خارجی نمیشه، کوفه هم منطبق بر کوفه خارجی نمیشه. چرا؟ لکونه ها، این لکونه، این متعلقات که همون اسماء ان، الا هازا، هازا رو بذارید لحاظ تو موضوع اون لهست، لان لکونه ها، چون متعلقات الا هازا، یعنی با این لحاظ تو موضوع اون لهست، کلیاتون عقلیه، همشون کلیه عقلیه، یعنی کلیه که با یه امر عقلی لحاظ شدن، جایگاهشون تو ذهنه. پس کلیه عقلی رو قبلا گفتیم، با یه امر عقلی لحاظ شدن، جایگاهشون تو ذهنه. ول کلیل عقلی لا موتن لها الا ذهن، کلی عقلی جایگاهی نداره مگر ذهن، چون با یه امر عقلی لحاظ در نظر گرفته شده. امر عقلیمون اینجا چیه؟ لحاظ. شما حرفو با لحاظ عالی تصورش کردی، لحاظ مال ذهنه، پس حرف میشه ذهنی. اسمم مقید به حرف شده، حرف که ذهنی بود به خاطر لحاظ، اسمم میشه ذهنی، متن جز ذهن نداره. فسیر بله فسیر و البصره و الکوفه در این مثال که سرت من البصره الی الکوفه لا یکاد یصدق علی السیر و البصره و الکوفه، این نمیتونه صدق کنه بر سیر و بصره و کوفه خارجی. چرا؟ لتقید ها، اینا رو دقت کنید، لتقید ها به ما اعتب رفی حلق است. لتقید ها یعنی لتقید این متعلقات، یعنی این اسما، یعنی سیر و بصره و کوفه. لتقید ها یعنی لتقید این اسما، این ستا سیر و بصره و کوفه، به ما یعنی به حروفی که اعتب رفیه معتبر است در این حروف، این به ما برمیگرده، معتبر است در این حروف القصد، قصد توش معتبره، لحاظ توش معتبره. لحاظ میشه امر ذهنی، حرفم که مقید به لحاظ میشه ذهنی، اسمم که مقید به حرف میشه ذهنی. فتسیر و عقلیان این متعلقات هم عقلی میشن. فیستحیل انطباقها علی الامور الخارجیه، محال است انطباقها، ها رو به چی بزنید؟ متعلقات، محال است انطباق متعلقات بر امور خارجی. ما خدمت ایشون سلام عرض میکنیم، دست ایشون رو میبوسیم، میگیم لحاظ تو موضوع له نیست، عالی بودن طور وجودشه و ما برای او وضع کردیم، نه به قید لحاظ. و صلی علی محمد و آل محمد.